سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که باید روی آینده مصون کودکان در افغانستان سرمایه گذاری شود. یوناما امروز به مناسبت روز جهانی کودک در شبکه اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که نسل‌های آینده سزاوار زندگی عاری از خطر ماین‌های جاسازی شده و بقایای جنگ‌ها هستند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هم به مناسبت 20 نوامبر روز جهانی کودک گفته که با ارائه برنامه‌های آموزشی، مراقبت‌های صحی و حفاظتی تعهدات خود را برای حمایت از کودکان افغان تجدید می کند. این نمایندگی امروز در اعلامیه‌ای در شبکه اکس یا تویتر سابق گفته که اطفال آینده افغانستان هستند و با اشاره به حق آموزش گفته که در کنار کودکان و زنان افغان می ایستد. این در حال است که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای کودکان خوانده شده است. ایبک عثمانوف سفیر جدید ازبکستان برای افغانستان امروز اعتبارنامه اش را به امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان سپرد. این در حال است که تا هنوز حکومت طالبان از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، ولی شماری از کشورها به شمول ازبکستان رابطه نزدیک با طالبان دارند. دنیا یک رسانه مربوط به وزارت خارجه ازبکستان گفته که ایبک عثمانوف 62 ساله در کنار سایر پست‌های دیپلماتیک از سال 2011 تا 2012 به حیث معاون وزیر خارجه و اخیراً به حیث سفیر ازبکستان برای پاکستان و مصر ایفای وظیفه کرده. گروه حافظ گلبهادر جنای انشعابی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری و تیراندازی شب گذشته بر یک پسته تلاشی نیروهای امنیتی آن کشور را بر عهده گرفت. این گروه کشته شدن 23 تن از نیروهای پاکستانی را در این رویداد ادعا کرده، رقمی که تا هنوز به طور مستقل تایید نشده. اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای گفته که در نتیجه انفجار موتر بمبگذاری شده و تیراندازی مهاجمان 12 تن از پرسنل نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. بر اساس اعلامیه این رویداد در منطقه مالی خیل در ولسوالی ناآرام بنو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده. دیدبان حقوق بشر میگوید که ایران از اعدام برای سرکوب اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند. این سازمان در اعلامیه امروز گفت که اعدام‌ها از سوی مقام‌های ایرانی به حیث ابزار ایجاد ترس به ویژه در برابر اقلیت‌های قومی و مخالفان سیاسی استفاده می‌شود. دیدبان حقوق بشر گفته که مجازات‌های اعدام اخیراً در ایران افزایش یافته و در 10 ماه اول سال جاری میلادی حداقل 651 تن اعدام شدند که بالای 166 تن آنها حکم اعدام در ماه اکتبر تطبیق شدند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB میگوید که یک شهروند جرمنی را به اتهام دست داشتن در انفجار ماه مارچ در پایپلاین گاز در مرکز توزیع آن در کالینینگراد دستگیر کردند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه امروز در اعلامیه گفته که نیکلای گایدوک در حالی که از پولند والد کالینینگراد می شد و 0.5 لیتر مواد انفجاری نامشخص در موتر وی پیدا شد دستگیر شده. بر اساس اعلامیه گایدوک قصد اجرای عملکرد خرابکارانه را در تأسیسات انرژی در منطقه داشت و این حرکت او توسط یک شهروند اوکراینی مقیم جرمنی طراحی شده بود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیته سویدن برای افغانستان بخش زیادی از امور مربوط خود را به کمیته نروژ واگذار کرده. از یک کارشناس هم در این مورد می شنوید.
کمیته نروژ با اضافه کار موجودی خود نمیتونه که خلاره پر بسازه و یقینا که مشکلات زی متوجه مردم خود.
دو زن افغان برنده جوایز معتبر بین المللی شناخته شدند.
این جایزه تنها مربوط من نمی‌شود که به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزی که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردند.
در یک سال گذشته حدود 650 تن در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند.
از پای چپ پای مقدس او دستریم هم چرا و عدیسه شده ماین زده بود.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیته سویدن برای افغانستان یا SCA اعلام کرده که بخش زیادی از امور مربوط خود را در افغانستان به کمیته ناروی واگذار کرده. این کمیته در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر شد گفته که این کار را به خاطر آن انجام داده که حکومت طالبان به این کمیته دستور داده بود تا فعالیت‌هایش را در افغانستان متوقف کند. حکومت طالبان این تصمیم را در ماه جولای سال گذشته در واکنش به آتش زدن نسخه‌های از قرآن کریم در سویدن اتخاذ کرد. خجسته کبیدی با جزئیات بیشتر.
پس از آن که حکومت طالبان در سال گذشته میلادی برای توقف فعالیت‌های کمیته سویدن در افغانستان دستور داد، این کمیته در یک اعلامیه تازه گفته که بیشتر برنامه‌هایش در این کشور را اکنون به کمیته ناروی یا NEC واگذار کرده است. کمیته سویدن روز سه‌شنبه 19 نوامبر در یک اعلامیه گفته که این کار را به علت دستور طالبان مبنی بر توقف فعالیت‌های این کمیته در افغانستان انجام داده است. حکومت طالبان 11 جولای 2023 میلادی در واکنش به آتش زدن نسخه‌های قرآن کریم در سویدن اعلام کرده بود که به شمول کمیته سویدن فعالیت‌های همه نهادهای سویدنی باید متوقف شود. هرچند این کمیته تاکید کرده بود که بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با آن هم فعالیت‌هایش در افغانستان متوقف شد. در اعلامیه کمیته سویدن آمده برنامه‌هایی که به کمیته ناروی سپرده شده، برنامه‌های مربوط به معلولان و قابله‌ها نیز در آن شامل است. کمیته سویدن همچنان گفته بود که همه کلینیک ها و شفاخانه های مربوط به آنها که حمایت کننده آن نیز بودند، اکنون از سوی سازمان های دیگر پیش برده می شود و برنامه های آموزشی نیز به اداره های آموزشی ولایتی سپرده شده است. این کمیته افزوده که تلاش می کند با حمایت کمیته ناروی با استفاده از هر راه ممکن با افغان ها کمک و از آنها حمایت کند. در همین حال برخی از کارکنان کمیته سویدن در افغانستان میگویند که اکنون بیکار شدند و برخی از کسانی که از کمک‌های کمیته سویدن مستفید می‌شدند میگویند این تصمیم تاثیر مستقیم بر زندگی آنها گذاشته است. یکی از کارمندان کمیته سویدن در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو سودی گفت:
بدون اقدام سر طالبان و نیاواز خلصون و هر کارمندان در کمیته سر فعالیت درلود و یک کاری که و حقوق
ما در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش معارف و صحت بسیار خدمات استاندارد داشتیم، اما اکنون افغان‌ها از این خدمات محروم شدند. بیشترین ضرر این اقدام به مردم افغان رسید، به ما رسید و ما در این شرایط دشوار بیکار شدیم.
اقتصادی شرایط کلی بودی که بی برخش بلو.
محمد رحیم یک باشنده ولایت ننگرهار که از ناحیه یک پا معلول است و از کمک‌های کمیته سویدن مستفید شده میگوید توقف و فعالیت‌های این کمیته او را نگران کرده است.
سویدن موسی خپل فعالیت په افغانستان کې ودرولې دي او دغه فعالیتونه ټول چاري کمیدي دای د
ترين تصميم بسیار نگران هستیم، به خاطر کې ما نمیدانیم کمیته ناروی این فعالیت ها را به آن شکل پیش خواهد برد یا نه. ما از فعالیت کمیته سویدن بسیار راضی بودیم، مانند من هزاران نفر از خدماتشان استفاده میکرد.
مرسته یا همکاری او یا په هغه شکل چې د سویدن موسی فعالیت خپل سر ته رسوي دوی ورکی کنه، نو موږ د سویدن موسی ډیر خوشاله و الحمدلله.
کمیته سویدن در سال 19 در افغانستان تأسیس شد و از 20,000 فرد دارای معلولیت حمایت میکرد. این مؤسسه در 15 ولایت نزدیک به 7,000 افغان را به کار گماشته بود.
شنیدید که کمیته سویدن برای افغانستان میگوید که بخش زیادی از عملیات این اداره را در افغانستان به کمیته ناروی واگذار کرده. ساعت قبل در این مورد با محمد اسحاق حتمر آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی صحبت داشتم. نخست از او پرسیدم که فعالیت کمیته سویدن و سایر مؤسسات نظیر آن چقدر در افغانستان مؤثر است.
کمیته سویدن از سال 1990 به طرف در داخل افغانستان معمولا در بسیاری از ولایات افغانستان اینا در بخش‌های مختلف کار میکردن. مثلا در بخش تعلیم تربیه اینا زیاد کار میکردن برای تربیه معلم و ترنینگ های خاص برای استادا و امی قسم برای تهیه آب آشامیدنی حفره چاهای صحی در سراسر افغانستان در ولایات مختلف اینا کار میکردن و به می ترتیب در بخش حمایت طفل مادر و بخش صحی اینا هم کار میکردن. کار از اینا مؤثر بوده و مردم همیشه مستفید شدند. تنها در بخش مثلا حفر چاها به خاطر آب آشامیدنی صحی کار از اینا قابل قدر است و به می ترتیب در بخش تعلیم و تربیه و ترینینگ استادا و تهیه مواد درسی بر شاگردان مکتب هم رول از اینا بسیار عمده بوده. ما فکر میکنم یک ضیاع است که ما بگوییم که کمیته سویدن دیگر فعالیت خود داخل افغانستان مسدود کنه. این مایه تاسف است.
آقای اطمر، به عقیده شما انتقال عملیات کمیته سویدن به کمیته ناروی چقدر میتونه خلای موجود فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان پر کنه؟
کمیته سویدن با یک سابقه بسیار طولانی حدود 35 سال که اینا در افغانستان کار کردن، خودشان از یک تجربه کافی برخوردار بودن. مخصوصا کارمندای اینا کارمندای مسلکی بودن، در بخشای مختلف اینا کار میکردن. سپردن مسئولیت های کمیته سویدن به کمیته ناروی آنچنان که باید باشه صورت نخواهد گرفت، به خاطر از اینکه کمیته ناروی اولویت های خود داره و ضمناً اگر اینا این مسئولیت به دوش بگیرن بازم به اندازه که خود کمیته سویدن مسئولیت داشت، من فکر کنم که کمیته ناروی با اضافه کار موجوده خود نمیتونه که خلا را پر بسازه و یقیناً که مشکلات از این متوجه مردم خواهد بود.
آقای اطمر، در صورت عدم موجودیت مؤسسات و نهادهای کمک کننده بین المللی در افغانستان، آیا حکومت طالبان میتونه که جای آنها را پر کرده و خدمات لازمه بر افغانها ارائه کنه؟
مؤسسات بین المللی یک بخش بسیار مهم ضرورت های مردم افغانستان برآورده می سازند. اگر این مؤسسات بین المللی کمک های خود را مسدود بکنه، یقینا که فشار از این بالای حکومت فعلی زیاد خواهد بود. اما اگر حکومت مسئولیت پذیر باشه، بلکه نبود مؤسسات خارجی سبب از این خواهد شد که مردم افغانستان این رنج تحمل بکنند و او مشکل را که در وجود مؤسسات خارجی مرفوع می شد او را مردم افغانستان از دست بدن. و ما باور میست که حکومت طالبان در این مورد اصلا توجه نخواد کردن. اونا هنوزم زیاد به اصطلاح راحت آرام میشن که مؤسسات خارجی در افغانستان کمک های خود را توقف بدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی ایرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
کمپاین بین‌المللی ممنوعیت ماین‌های زمینی میگوید که افغانستان سومین کشور جهان است که در سال گذشته میلادی بیشترین تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها را داشته. این اداره امروز در یک گزارش بدون آنکه تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها را مشخص کند گفته که در نتیجه انفجار ماین‌ها در سال 2023 میلادی در افغانستان 650 افغان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین های زمینی ICBL افغانستان را پس از میانمار و سوریه سومین کشور با بیشترین تلفات ناشی از انفجار ماین در سال 2023 عنوان کرده است. این اداره بین المللی در یک گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه 20 نوامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته که ماین های زمینی سال گذشته 650 تن را در این کشور کشته و مجروح کرده است. این اداره اما گفته که سال گذشته ماین های زمینی در میانمار 1003 تن و در سوریه 933 کشته و زخمی به جا گذاشته است و در جایگاه چهارم در اوکراین نیز تعداد تلفات به 580 تن رسیده است. هرچند در این گزارش مشخصاً از تعداد کشته شده ها و زخمی شده ها به طور جداگانه چیزی گفته نشده و نه هم ولایت های آن مشخص شده است، اما گفته شده است که این اتفاقات در مناطق جنگی افغانستان رخ داده است. افغان هایی که در اثر انفجار ماین معلول شدند از مشکلات زندگیشان حکایت میکنند. شاه آقا یک باشنده ولایت کندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از پای چپ پایم قطع است، او در سریم هم چره و حادثه شده، ماین زده بود در وقتی شوروی، وقتی دکتر صاحب شناخته بودنی هم یک دو مرمی خوردم، رو در پنج قیچی شده بود لاین ایلابات و قندوز، حادثه جنگی انقلاب است دیگه، سر خوردیم دیگه، معلول شدیم. واقعیت روز روزگار از خراب است، آلمان خراب است، احتیاجی متوجه است دیگه.
دکتر صمیم باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
واکسیناسیون پروگرام ده.
دو سال قبل در یک منطقه برای سروی کمپاین پولیو رفته بودم. در آنجا زمانی که موتر را توقف دادم و رفتم، وقت دوباره آمدم موتر را روشن کرده دوباره حرکت کردم که ماین انفجار کرد و مرا به شدت زخمی کرد.
در گزارش کمپاین بین المللی ممنوعیت ماین زمینی آمده که برخلاف سایر کشورهای آسیب دیده جهان، حمایت مالی و بودجه بین المللی برای پاکسازی ماین در افغانستان برای سال 2024 به میزان قابل توجه کاهش یافته است. مؤسسه بین المللی ماین پاکی MDC که 35 سال به این طرف در افغانستان فعالیت می کند هم از این ناحیه نگران است. دکتر شعیب حکیمی رئیس عملیاتی این مؤسسه به رادیو آزادی گفت:
فعلا بودجه و فند چیزا بسیار زیاد از سابق رکم شده و ما در مقابل دنیا که یک مسئولیت داریم که در چیز هر پنج سال امضا میکنیم که وقت از اون در سال 2025 پوره میشه که باید من پاکی در افغانستان باید خلاص بشه، لیکن بنابرای چی کم بوده فند این مسئولیت ما نتونستیم پوره کنیم. تقریبا 100% 70% پاک شده، 30% مانده که تقریبا 1200 کیلومتر مربع میشه.
قابل ذکر است که افغانستان از چندین دهه به این طرف از جمله کشورهای جنگ زده خوانده می شود که مواد باقی مانده مواد منفجره از جنگ ها و هم ماین های از قبل جاسازی شده هر از گاهی باعث تلفات مردم در این کشور می شود. مؤسسه بریتانیایی ماین پاکی معصوم به هلوترست یک هفته قبل گزارش داد که افغانستان از جمله چهار کشور در جهان است که هنوز هم خطر ماین های جاسازی شده زیر زمین در آن وجود دارد. به اساس این گزارش در حال حاضر بیش از 65 کیلومتر مربع زمین های آلوده از ماین در افغانستان وجود دارد و زمین های آلوده به ماین در 26 ولایت افغانستان مشخص شدند که تهدید دائمی برای افراد ملکی است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو زن افغان برنده جوایز بین‌المللی معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر 17 ساله افغان به خاطر تقویت صدای دختران افغان مستحق دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان سال 2024 شناخته شد و جولیا پارسی فعال حقوق زنان نیز جایزه سالانه مارتین آنالز را برای مدافعان حقوق بشر دریافت کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
در حالی که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های شدید و روزافزون طالبان در افغانستان روبرو‌اند، به تازگی نیلا ابراهیمی و جولیا پارسی به خاطر مبارزه و تلاششان برای آزادی و حقوق زنان برنده جوایز بین‌المللی و معتبر شدند. نیلا ابراهیمی دختر افغان 17 ساله روز سه‌شنبه 19 نوامبر از سوی بنیاد حقوق کودکان یا کیدز رایت از میان 165 نامزد از 47 کشور برنده جایزه بین المللی صلح کودکان شد. مراسم 20مین سالگرد جایزه بین المللی صلح کودکان در آمستردام هالند با حضور برخی چهره های معروف و سازمان های بین المللی برگزار شد. بنیاد حقوق کودکان گفته که نیلا به خاطر تلاش های جهانیش برای حمایت از حقوق دختران برگزیده شده است. نیلا ابراهیمی در مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی به نام LBC گفته که می‌خواهد به جهان بفهماند که افغانستان را فراموش نکند.
من فکر میکنم این برای من و دیگر دخترانی که در چنین پلتفرم ها قرار میگیرند مهم است که باید به جهان بفهمانند چیزی که رخ میدهد درست نیست. باید بالای رژیم فعلی فشار آورده شود تا در این بخش اقدام کنند، چون زندگی دختران آنجا ضایع میشود و 2 سال و 500 روز شد که دختران به مکتب نمیروند و فکر میکنم این یک فاجعه است.
I feel this is a disaster.
گفته می شود که نیلا در سن 14 سالگی با روی کار آمدن طالبان در اگست 2021 در کابل دانش آموز بود و همراه با خانواده‌اش به پاکستان پناه برد و سپس به کانادا رفت و از آن زمان در دفاع از حقوق دختران افغان فعالیت داشته است. در این حال جولیا پارسی، فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، نیز یکی از کسانی است که جایزه نهاد مارتین آنالیز را از آن خود کرده است. جولیا در کابل معلم بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 کار خود را از دست داد. در پاسخ به محدودیت‌های طالبان علیه حقوق زنان دست به فعالیت‌های اعتراضی زد و به همین دلیل 3 ماه را در زندان طالبان سپری کرد. جولیا پارسی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دریافت این جایزه مسئولیت‌های او در بخش مبارزه برای حقوق زنان را بیشتر خواهد کرد.
این جایزه تنها مربوط من نمیشه، بلکه به تمام زنان افغانستان تعلق داره، به تمام زنان مبارزه که در این 3 سال قربانی دادن و به خاطر آزادی افغانستان مبارزه کردن. با گرفتن جایزه احساس مسئولیت بیشتر میکنم و میخواهیم که مبارزه ما در برابری بی‌عدالتی که در افغانستان از بیشتر شود و ما قوی‌تر ساده شوم.
جایزه مارتین آنالیز یک جایزه سالانه برای مدافعان حقوق بشر است و برنده جایزه توسط هیئت داوری متشکل از 10 سازمان غیر دولتی برجسته حقوق بشر در جهان انتخاب می شود. جایزه بین المللی صلح و کودکان به نیلا ابراهیمی و مارتین آنالیز به جولیا پارسی در حال داده می شود که طالبان بر علاوه محدودیت بر تحصیل، کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان، حتی صدا و چهره زنان را عورت خواندند. طالبان هرچند مدعی‌اند که حقوق همه زنان افغان به اساس شریعت اسلام تأمین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها در ماده 13 قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش‌های تند جامعه جهانی شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 20 نوامبر برابر با روز جهانی کودک است، اما شماری از کودکان افغان اکثر برای حمایت از خانواده های خود مجبور هستند تا کارهای شاقه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی از همکارم خالده تحسین.
20 نوامبر روز جهانی کودک در حال فرا رسیده که کودکان افغان شرایط سخت را تحمل می کنند و روزانه در هوای سرد کارهای دشوار فیزیکی را انجام می دهند. بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان تعداد از کودکان را در کابل و سایر ولایات مجبور ساخته کارهای بالاتر از توان خود را انجام دهند. مهدی کودک 10 ساله که در هوای سرد از صبح تا شام در منطقه پل سوخته شهر کابل خریده پلاستیکی می فروشد، روز چهارشنبه از مشکلات خود به رادیو آزادی گفت.
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم، 3-4 دانه پلاستیک می فروشم، آبام خیلی سرده، فامیل مام خیلی نام خدا زیاده، 8 نفر هستیم، روز 20 روپه 10 روپه 20 روپه 15 روپه میرم، اما پیسه خدا میگیرم، میرم به فامیل خود یکانچی میبرم به خونه.
محمود از ولسوالی چین ننگرهار که 11 سال عمر دارد، برای رادیو آزادی از دشواری های روزگار قصه کرد.
6 صبح تا پیشین کار میکنم، بودهای مردم را پالش میکنم. روز 100 افغانی عاید دارم، پدرم مریض است، با این پول به خانه سودا میبرم.
بانویی که باشنده شهر کابل است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت مجبور است یگانه پسر 9 ساله اش را به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر به جاده ها بفرستد تا کار کند.
از دستی که سرمزمستان آمد خونک است، به می یک ایزم، به می نان، به می گیس، به می هر چیز ما نیاز داریم، یعنی می چیز درک ندارم، حضیات مجبوری روان میکنیم. حالا کی خوشش میاد، می خدا نکنه می اولادای ما برای موتر دیشه، از سر سرک بلند میکنه و اشتکای خورده میبرن، دیگه چطور کنیم، مجبور استیم که روان میکنیم.
شماری از کودکان افغان اغلب برای حمایت از خانواده های خود مجبورند کار کنند که بیشتر آنان به دست فروشی و جا جمع‌آوری زباله ها روی می آورند و یا در ترمیمگاه های موتر، دکان های خیاطی، رستوران ها و داش های خشت‌پزی یا رنگ کردن بوت و سایر کارها مشغول می شوند. برخی از افغان ها می گویند که هنوز کارهای عملی برای بهبود وضعیت زندگی کودکان کارگر در افغانستان صورت نگرفته است و هر روز تعداد کودکان کار در شهرها بیشتر می شوند. زری باشنده منطقه پل سرخ کابل چشم دیده روزانه‌اش را در این رابطه و رادیو آزادی شریک ساخته.
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند. پلاستیک میفروشند، قلم میفروشند، بود رنگ میکنند، ساجیق میفروشند. هوا بسیار سرد شده، لباس مناسب ندارند، پایشان لوچ میباشند، وقتی که بارندگی باشه هیچ جایی نیست، لب سرک هستند، بین لای و لوش میباشند.
به اساس قانون حمایت از حقوق کودکان در افغانستان، کودک به شخص گفته میشود که هنوز سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد. در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در این کشور نافذ بود، آمده که تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. دکتر محیب ازغم، کارشناس مسائل روانی اجتماعی کودک، هم میگوید که کار شاقه و اجباری باعث می شود تا کودک در آینده عقده ای بار بیاید. او به رادیو آزادی گفت:
کودکانی که در افغانستان کار شاقه میکنن ممکن از اینا سوء استفاده جنسی شود. رشد جسمی و ذهنی اینا نرمال نمی باشه، بخاطر از اینکه زیر فشار کارای ثقیل امکان داره که یک قسمت بدنشان، مثلا اگر کارای دستی زیاد اجرا میکنن تا وسط دست، امکان داره دستایشان زیادتر رشد کنن نسبت به پای و دیگر قسمتای بدنشان. زیر فشار زیاد عضلات و استخوانایی که داله رشد هستن اینا امکان داره متاثر شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مشکلات اقتصادی، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. اما برخی از مقام های طالبان پیش از این از تلاش ها برای کمک به کودکان بی سرپرست و کارگر سخن زدند. این در حال است که از روز جهانی کودک مساله به تاریخ 20 نوامبر تجلیل می شود. این روز در سال 1956 با هدف بهبود وضعیت کودکان با عنوان روز جهانی کودک نامگذاری شد. به نقل از گزارش 6 ماه قبل صندوق کودکان سازمان ملل متحد Save the Children، بیش از 6 میلیون کودک در افغانستان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شبکه خبری CNN گزارش داده که شماره از دیگر باشان جنسی در افغانستان در صورت دستگیر شدن از سوی طالبان با خشونت‌های شدید فیزیکی و تجاوز جنسی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
شماره از دیگر باشان جنسی افغان مدعیان که از سوی طالبان مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفتند. شیرشا یک دیگر باشی جنسی افغان که به دلیل ترس از طالبان به پاکستان فرار کرده، روز چهارشنبه در گفتگو به رادیو آزادی گفت:
برای قم رفتم، با جریان بودم که چه شروع کنم. وقتی که شروع میکنم طالب به اتاق داخل شد، یک جنایی بود، ماسک پوشیده بود، در دست مخابره بود و دیگر با دستمال پوزبند زده بود. با دست تفنگ بود. اول موبایل من گرفت، بعد دست من بسته کرد، عکاسی کرد. در کمر من چند کیبل لم زد کردم، اگر مرا به حوزه ببره مرا زنده نمیمانه. مجبور شدم. بعد خانواده ام خبر شد که ما با جنسیت قرار دارم.
یک دیگر پشت جنسی دیگر که بدل اساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش برای رادیو آزادی گفت:
تنگ آمدم، حتی مرگ میخواهم ولی مرگ نیست. مردم عادی و حکومت ما را لتکوب میکنند. برادرها و پدرم مرا به خاطر دیگر باش بودنم لتکوب میکنند. من هم دل دارم و میخواهم آزادانه بیرون بروم و هوای تازه بگیرم، اما نه از دست مردم عادی و نه از دست حکومت میتوانم بیرون شوم.
سپیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالب، طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود هم جنسگرایی جرم است و جلوان را می گیرند. این در حالی است که شبکه خبری CNN در گزارش می گوید که شمار از دگرباشان جنسی افغان در گفتگو با این شبکه گفتند که در جریان بازداشت در زندان های طالبان در افغانستان مورد تجاوز جنسی و خشونت های شدید فیزیکی، حد جمله شکنجه، خفگی و شلاق با زنجیر فلزی قرار گرفتند. CNN در گزارش روز سه‌شنبه خود گفته که یک جوان 19 ساله به نام سهراب به این شبکه گفته که حین بازداشت توسط طالبان مکررن به او تجاوز جنسی شده است. این شبکه خبری افزوده که وزارت خارجه طالبان در واکنش به یافته های CNN گفته که اعمال مانند لواطت غیر قانونی و در مغایرت با قوانین اسلام است و با عاملان آن در چارچوب قانون برخورد می شود. ساحد مصطفی فعال جامعه LGBTQ در صحبت با رادیو آزادی گفت
وضعیت دگرباشا در افغانستان همواره توصیف درستی نداشته، یعنی ما پیش از طالب ها